أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آمين. صلى الله على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. توفيق شد در این چند شبی که مهمان معارف حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها بودیم، پیرامون ذکر خداوند متعال عرایزی رو تقدیم کردیم، روایاتی رو از اهل بیت عصمت و طهارت شنیدیم، آیاتی رو از قرآن کریم تلاوت کردیم. در جلسه گذشته عرض شد در بین اعمال عبادی مسئله ذکر از همه پررنگ تره، بلکه بنا به فرموده امام صادق علیه الصلاه و السلام اساس تمام عبادات ذکر خداوند متعال و اساس تمام گناهان غفلت از خداوند متعال. انسان مؤمن اساساً به اندازه ذکر که قدر و قیمتش در این عالم مشخص میشه. گفتیم اگر نماز واجب شده برای ذکر خداوند متعال، اگر جهاد واجب شده برای یاد خداوند متعال، اگر ذکر و یاد خداوند متعال نبود نماز هم واجب نمیشد، جهاد هم واجب نمیشد، خدمت رساندن به دیگران هم واجب نمیشد. این که انسان مؤمن در زندگیش عبادت‌های فردی داره، عبادت‌های اجتماعی داره، برای خودسازی خودش گاهی به سراغ محراب عبادتش میره، گاهی به سراغ جامعه میره تا باری از جامعه رو برداره، همه و همه یک محور و یک ریشه داره و اون ذکر خداوند متعاله. در این جلسه انشالله اگر خداوند متعال مدد بکنه، نفس قدسی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها عنایت بفرمایند، چند کلمه پیرامون اقسام ذکر با هم صحبت بکنیم. این ذکری که گفته شد محور همه عباداته، این ذکری که گفت ریشه و اصل همه طاعتها و بندگیهای ماست، چه اقسامی داره، چه حقایق و مراتبی داره. اولین مرتبه از ذکر خداوند متعال ذکر لفظی و ذکر لسانی است. این که انسان بگه سبحان الله، این که انسان بگه الحمدلله، این که انسان بگه لا اله الا الله، این که انسان لبش مترنم به الله اکبر باشه، اینها ذکر خداوند متعاله، یاد خداوند متعاله. چه ذکری چه یادی؟ ذکر زبانی، ذکر لسانی، ذکر لفظی. متاسفانه ما انسانهایی که خودمون رو در دایره دین قرار میدیم، یکی از غفلت‌های مهممون اینه که فراموش میکنیم دینداری با برنامه پیش میره. شما در تمام عالم انسانی رو دیدید در تجارتش موفق باشه اما برنامه نداشته باشه، کسی رو دیدید در مراتب و مدارج علمی به موفقیت برسه اما برنامه نداشته باشه، کسی رو ملاحظه کردین که در یک مسابقه ورزشی یک رتبه خوب و بالا رو به دست بیاره اما بدون برنامه به اون آمادگی و ورزیدگی رسیده باشه؟ محاله. هر کس در این عالم به یک نقطه ای رسید، موفقیتی رو کسب کرد، به یک درجه بالایی دست پیدا کرد، با برنامه است که این نقطه رو به دست آورده. چطور ما میخواییم دیندار باشیم، دین خودمون رو حفظ بکنیم، اما دنبال برنامه داشتن نیستیم؟ خداوند متعال برای ما برنامه تنظیم کرده. کسی میتونه دین خودش رو حفظ بکنه که مطابق این برنامه حرکت بکنه. ما باید برای عبادت خودمون برنامه مشخص داشته باشیم، آداب مشخص داشته باشیم. آقا امام صادق علیه السلام در یک روایت شریف نقل میکنن، میگن من پدر بزرگوارم امام باقر علیه السلام رو میدیدم، لب ایشون همیشه مترنم به ذکر لا اله الا الله بود. راه میرفتیم لا اله الا الله میگفتن، مینشستن لا اله الا الله میگفتن، قضا میخوردن لا اله الا الله میگفتن، در مجلسی بودن لا اله الا الله میگفتن. این برنامه آقا امام باقر. بعد میفرمایند خود حضرت اینطوری بودن که ما بچه ها رو، بچه کوچیک بودیم، اما جمع میکردن، نمیگذاشتن بین و طولوین بخوابیم، ما باید برنامه میداشتیم ما بین و طولوین. اونهایی که اهل تلاوت قرآن بودن، برنامه تلاوت قرآن براشون مقرر کرده بودن. اونهایی که اهل ذکر بودن، برنامه ذکر براشون مقرر کرده بودن. سحر انسان مؤمن یله و رها نیستش، بین و طلوعین انسان مؤمن یله و رها نیست، غروب انسان مؤمن یله و رها نیستش. بله ظرفیت نفوس متفاوته، هر کسی قدری میتونه عبادت بکنه. شاید یک نفر 200 مرتبه 300 مرتبه لا اله الا الله بگه اصلا احساس خستگی نکنه، یا آقا پسر یه دختر خانم نوجوان 30 مرتبه این ذکر رو بگه ظرفش پر بشه، هیچ اشکالی نداره. ولی ما باید شروع کنیم به برنامه داشتن و مداومت داشته باشیم بر برنامه خودمون تا آهسته آهسته راه جلوی انسان باز بشه. بدون این ذکر، بدون برنامه عبادی داشتن، امکان گشایش درهای ملکوت بر انسان نیست، امکان نداره انسان راه به ساحت قرب الهی پیدا بکنه، چون این ذکر حکم آبیاری رو داره. حالا جلوتر بیشتر عرض میکنیم. بذر محبت و معرفت خداوند متعال در قلب ما کاشته شده، اما این بذر با صرف کاشته شدن که جوانه نمیزنه، یه درخت تنومند نمیشه، بعد آبیاری کرد این بذر رو تا این بذر جوانه بزنه، نهال بشه، این نهال ما درخت بشه، این درخت ما ثمره بده. آبیاری بذر معرفت و محبت در قلب ما به واسطه ذکره. باید برنامه داشته باشیم. یه سری از برنامه ها، یک سری از دستورات اذن خاص میخواد از کار عبادی. دعاهایی که شما ملاحظه میفرمایید در امثال مفاتیح الجنان، اینها مثل داروخونه میمونن، داروهای داروخونه میمونن. آیا ما اینطوریم که وقتی مریض میشیم میریم داروخونه از یک کنار همه داروها رو برمیداریم هر کدومون رو امتحان میکنیم؟ اینطوری که نیستیم. اگر یه آدم مریضی چشمش رو ببنده، از همون اول داروخونه هر دارویی به دستش رسید ورداره، شروع کنه مصرف کردن، از این مریض چیزی باقی میمونه؟ عوارض این داروها رو آیا اطلاع داره؟ این دارو اثر دیگری رو خنثی میکنه، آیا اطلاع داره؟ برای بیماریش این دارو مضر هست یا مفید خبر داره از این؟ خب خبر نداره، داروی اینو میخوره، داروی دیگه اثرش رو خنثی میکنه. تب داره، داروی رو میخوره که تبش رو بالاتر میبره. فشار خون داره، داروی میخوره که فشار رو افزایش میده به جایی که کاهش بده. آدم میره دارو خونه، درد خودش رو میشناسد، درمان رو هم میشناسه، میره سراغ اون دارویی که متناسب بیماری خودشه. برای همینه که گفتن انسان اصلش اینه که باید بگرده دنبال کسی که دل در گروه خدا داده، بگرده دنبال کسی که به صلاح و فساد نفس انسان آگاهه، طبیب درمانگره، اون انسان رو پیدا بکنه، بگه آقا من این امراض رو دارم، شما از مجموعه این دستورات دین برای مرض من چه ویتامینی رو توصیه میکنید؟ چه دارویی، چه درمان خاصی رو تجویز میکنید؟ این اون نقطه گل ماجراست که انسان دست پیدا کنه به یک طبیب حاذق الهی. اما اگر دسترسی نداشت، اگر نمیتونست حق رو از باطل تشخیص بده، آیا ما میتونیم به صرف این که در فلان کانال، در فلان شبکه مجازی گفتن فلان ذکر رو فلان مقدار بگید فلان حاجت شما برطرف میشه، اقدام کنیم به ذکر گفتن، اقدام کنیم به عبادت های خاص انجام دادن؟ خیلی از این دستورالعمل‌های فضای مجازی ریشه به تیشه دینداری میزنه. 40 شب این دستور رو انجام بده، با چشم خودت معجزه را ببین. معجزه صبر خداوند متعاله که شما این چنین دین رو به استهزا و مسخره میگیرید و خداوند متعال صبر میکنه. این معجزه است. کی هستی شما؟ مطابق کدوم روایت؟ مطابق کدوم آیه قرآن؟ مطابق دستور کدوم ولی الهی این چنین در فضای مجازی پخش میکنی؟ 40 شب این دستور رو انجام بده، خاندار شدن خودت را به چشم خودت ببین. کجا داریم ما این حرفا رو؟ اینها شیادیست، اینها دکانداریست. اگر انسان دست به طبیب الهی پیدا نکرد، اجازه نداره سر خود درمانگری رو شروع بکنه. اما یه نکته مهم، من مریضم، درد بی خدایی دارم، فعلا به هر دلیلی طبیب هم پیدا نکردم، آیا باید یه گوشه بیفتم بمیرم؟ ائمه علیهم السلام ما رو یله رها نکردن، ما رو معطل نگذاشتن. یک سری دستورات در دین اسلام دستورات عمومی است. ذکر استغفار از اون دستورات عمومی است. چقدر توصیه شده انسان بعد از نماز عصر 70 مرتبه ذکر استغفار بگه؟ چقدر توصیه شده در قنوت نماز وتر، نماز شب رو که خوند، در اون رکعت 11 70 مرتبه استغفار بگه؟ اصلا حضرت می فرماید محور همه قنوت ها دعاست، محور قنوت نماز وتر استغفاره. چقدر توصیه شده بعد از نماز صبح انسان ذکر استغفار رو 70 مرتبه یا 100 مرتبه بگه؟ از اون دستورات عمومی است. اگر کشش داشت نفس، اگر تمایل داشت، چرا میگم اگر کشش داشت؟ چون ما نباید عبادت‌های مستحبی رو بر نفس خودمون تحمیل بکنیم، بیش از کشش نفسمون عبادت بکنیم. اگر کشش نفس بود، اگر همراهی نفس بود، خب انسان از این ذکر استغفار استفاده بکنه. آقا رسول خدا فرمودن به شما بگم دردتون چیه و درمانتون چیه؟ دعاکم از ذنوب، درد شما گناهانتونه که انجام دادید، و دواءکم الاستغفار، اگر میخواید این درد رو درمان بکنید به استغفار پناه ببرید. آدم هایی که اهل استغفار نیستن چند تا ویژگی دارن، از چند حالت خارج نیست حال درونی اینها. یا به غیب اعتقاد ندارن، معتقدن اصلا دین لعب و لهوه، همون حرفایی که یزید میزد وقتی با سر مبارک بازی میکرد، گفت وحی نازل نشده، دینی نیومده، سر کاریست اینها، محمد یک کاری کرد و تمام شد. این یه نگاهه، اگر من استغفار نمی کنم یا در دام این نگاهم، یا خودم رو از اولیاء خدا میدونم. از کدوم اولیاء خدا؟ از اون اولیاء خدایی که وضعشون از امیرالمؤمنین و رسول خدا بهتره. چون رسول خدا که میفرمودن انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من پیامبر دلم رو گرد و غبار میگیره، برای همین روزی 70 مرتبه استغفار میکنم حداقل. آقا از مجلسی که بلند میشدن 25 مرتبه استغفار میکردن، در نمازهاشون چه استغفاراتی ذکر شده. امیرالمؤمنین استغفارهای مفصل طولانی، بعضی هاشون آدم بخواد بخونه بیش از 1-2 ساعت طول میکشه این ذکرها رو بخواد پشت سرم بگه. اینجوری امیرالمومنین استغفار میکردن. صدیقه کبرا سلام الله علیه، ببینید استغفارهاشونو در کتب عدیه در صحیفه فاطمیه. حالت دوم اینه که من گمان کنم وعظم از رسول خدا و امیرالمومنین در این عالم بهتر. گزینه سوم اینه که کلن از رحمت خدا ناامید باشم. یا ما که آب از سرمون گذشته، چه استغفار بکنیم چه استغفار؟ بزرگترین گناهان کبیره چیست؟ ناامیدی از رحمت خداوند متعال. خداوند متعال با هر کسی در این عالم مطابق نگاهش به خدا رفتار میکنه. بعضی وقتا با تغییر همین نگاه مسیر زندگی انسان تغییر میکنه. این داستان هم کرارن نقل کردم، شاید خیلی از دوستان هم شنیده باشن، خالی از لطف نیست مجدد عرض کنم. حضرت موسی علیه السلام رفت با خدا مناجات کرد، گفت خدایا میخوام بدترین بندت روی زمین رو به من نشون بدی. خدا فرمود برو بالای فلان نقطه وایسا، اولین کسی دیدی که از در بازار داره خارج میشه این بدترین بنده من رو کره زمین. حضرت موسی رفتن نگاه کردن یک پدری دست بچهش رو گرفته داره راه میره. برگشت حضرت موسی به آغوش خداوند متعال عرضه کرد خدایا بدترین بنده روی زمین رو نشون من دادی، حالا بهترین بنده روی زمین رو نشون من بده. خدا فرمود عصر دوباره برو بالای اون نقطه وایستا، اولین کسی که داشت تردد میکرد این بهترین بنده من روی زمینه. حضرت موسی میگه رفتم دیدم دوباره همون پدر دست فرزندش رو گرفته داره از اون منطقه رد میشه. به خدا گفتم خدایا تعبیر بنده است، بی‌ادبی بنده است، خط رو خط شده فکر کنم، همون درخواست قبلیه ارسال شد، بهترین بندت رو میخواستم ببینم. خدا فرمود بهترین بنده من رو دیدی موسی. گفت چطور ممکنه؟ صبح بدترین بنده، عصر بهترین بنده. خدا فرمود موسی همون موقعی که داشتی نگاهشون میکردی بین این بچه و پدرش یک گفتگوی شکل گرفت. بچه برگشت به باباش گفت بابا از این کوها چی بزرگتره؟ باباش گفت پسرم آسمون از این کوها بزرگتر. بچه برگشت به باباش گفت بابا چی از آسمون بزرگتره؟ بابا برگشتش گفت بابا جان گناه‌های بابای تو از آسمون هم بزرگتر. بچه برگشت گفت بابا چی تو این عالم از گناه‌های تو بزرگتره؟ پدر سر رو میندازه پایین میگه بابا جان رحمت خدا از گناهان پدر تو بزرگتر. تمام الندم من الذنب توبه، همین پشیمونی، همین دیدن رحمت خداوند متعال کافیست. البته که نظر ولی خدا جلب شده به کسی که میتونه تو یک لحظه اینطوری به رحمت خدا توجه کنه. این خودش رو جلوی موسی نشون داده، موسی نگاه کرده و عنایت کرده که این حال درش به وجود میاد. ای خوشان سید که در معرض دیدش باشد، نرود تیر هدایت سر سوزن به خطا. در مقابل موسی قرار گرفته، نگاه ولی خدا بهش قرار گرفته، منتها این قابلیت رو داره انسان با نظر به رحمت خداوند متعال کل معادلات زندگی رو تغییر بده. یکی دیگه از اون اذکاری که عمومی است، مورد توصیه اکید دینه، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. این ذکر رو مرحوم مجلسی نقل میکنن رضوان الله تعالی علیه که انسان مسلمان بچه شیعه شایسته است روزی لااقل 100 مرتبه صلوات بفرسته. وقتی میرسه به روز و شب جمعه این 100 مرتبه رو اگر کشش داره بکنه 1000 مرتبه. این ذکر از اون ذکرهاییست که لب انسان باید بهش متنم باشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه رو می فرمودد یک مشکلی گرهی خوردید در این عالم، با ذکر صلوات سیلی روانه کنید، این صد از مقابل شما به اذن خداوند متعال برطرف میشه. لب ما باید به این ذکر متنم باشه. یکی دیگه از اون اذکاری که جنبه عمومی داره ذکر شریف لا اله الا الله. انسان مؤمن، من جمع بیش از 20 روایت رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، انسان مؤمن در این عالم رفیقش لا اله الا الله، رفیقش لا اله الا الله. آقا امام صادق علیه السلام در یک روایت شریفی فرمودن بگم با شرافت ترین عملی که شما در روز میتونین انجام بدین چیه؟ این که تو روز 100 مرتبه لا اله الا الله بگید. بگم از اون با شرافت تر چیه؟ این که فردی بر این 100 مرتبه عددی رو اضافه بکنه. خب حالا عددهای بالا اینها نیاز به دستور خاص داره، نیاز به رفتن پیش طبیب داره، درمانهای خاص رو، سرماخوردگی رو میشه با استامینوفن و داروهای دم دستی درمان کرد، شیمی درمانی رو کسی سر خود درمان نمی کنه. سرخود آغاز نمی کنه. ولی کن چه اشکالی داره جوانهای ما، نوجوانهای ما یه قرار بذارن با خودشون، شأن بزرگترهای مجلس که عجله، یه قرار بذارن با خودشون شبها قبل خواب شروع کنن 30 مرتبه لا اله الا الله بگن. اگر دیدن کشش دارن، ظرفیت دارن، بعد یه هفته 10 روز این 30 مرتبه رو بکنن 40 مرتبه 50 مرتبه، برن تا اون که برسه آدم ذکرش به 100 مرتبه لا اله الا الله که دستور امام صادقش رو انجام داده باشه. اینطوری آدم روزنه باز میشه براش، اینطوری آدم کم کم میبینه بعد از یه مدت مداومت اگر داشته باشه، برنامه داشته باشه 20 مرتبه 30 مرتبه لا اله الا الله بگه، اما یه ساعت مشخص بین طول و اینها بگه، این رو سحرها بگه، این رو شبها قبل خواب یه ساعت مشخصی بگه. همین برنامه مشخص روزنه ایجاد میکنه رو دیوار بتونی قلب ما. این روزنه ها آهسته آهسته میشن پنجره، نور میتابه به این قلب، این پنجره باز میشه آهسته آهسته میشه در، انسان خارج میشه از این منیت خودش، از این نفسانیت خودش. رضوان خدا بر عارف کبیر مرحوم آیت الله اسد علی آقای قاضی میفرمودن بعضی وقتا با ناخون انسان سر زمین رو داره میتراشه، با ناخون زمین میتراشه، یکو میبینه به اندازه گردن شتر آب زد بالا، یکو به مخزن آب میرسه، یکو به چشمه فیضان و قوی آب دست پیدا میکنه. با همین ناخون سر زمین ها رو تراشیدن. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. 30 مرتبه 20 مرتبه 100 مرتبه لا اله الا الله ما تو این عالم گمه، ولی دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. این دست و پا زدن ها انسان رو نجات میده. مرتبه اول ذکر، ذکر لفظی و لسانی است. مرتبه دوم ذکر، ذکر قلبی است. بر زبان میگوییم لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز در این عالم جز خداوند متعال حقیقت نداره. هیچی در این عالم جز خداوند متعال اصالت نداره. هیچ چیز در این عالم جز خداوند متعال دلبستنی نیست. این معنای لا اله الا الله. وقتی لا اله الا الله میگیم آیا این معانی رو بر قلبمون مرور میدیم یا مرور نمیدیم؟ الحمدلله یعنی چی؟ یعنی هر زیبایی، هر کمال، هر خوشگلی که تو این عالم هست فقط متعلق به خداوند متعاله. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه می فرمودن گل رو که بو می کنیم که به به چه گل بو خوشبویی، به به چه منظره زیبایی، در واقع داریم که به به چه خدای زیبایی. و کل جمیلن حسنه من جمالها معارن لهو بل حسن کل ملیحتن یا جمیلتن. هر ملیحی، هر جمیلی که در این عالم میبینی، هر زیبایی، هر دلفریبی که در این عالم میبینی، حسنه من جمالها، زیباییش فقط متعلق به خداوند متعاله. اوست جلوه کرده، اوست که نمود پیدا کرده، اوست که داره خودش رو در قالب این زیبایی ها نشون میده. وقتی میگم الحمدلله رب العالمین یعنی اگر خدا به من زیبایی داده این زیبایی رو نباید از خودم ببینم، اگر خدا به من هوش و علمی داده نباید این هوش و علم رو از خودم ببینم، باید هی مرور بدم به خودم. خب بله، دفعه اول که میگم الحمدلله رب العالمین مشخصه که یک سری کمالاتی برای خودم فرض میکنم، با یه الحمدلله که کسی عارف کامل نمیشه، ولی هر الحمدلله باید یه پتک باشه رو سر ما. این الحمدلله که گفتم اندازه یک سر سوزن از اون استقلال بیام بیرون، صفاتم رو از خدا ببینم، کمالاتم رو از خدا ببینم. هر لا اله الا الله که گفتم یه پتک بزنم سر منیت خودم، یه چکش بزنم سر این منیت. بله، با یه چکش و دو چکش از دست نمیره، از بین نمیره. این حریف خیلی چموشتر از این حرف هاست. برای همینه که باید دوام ذکر داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، مداومت داشته باشیم، زیاد ذکر بگیم تا این پتکا آهسته آهسته این بت حبل چرکین پلشت نفس انسان رو از بین ببره. ان نفس هی صنم الاکبر، بدترین بت ها بت نفس شماست. این بت نفس رو انسان از بین ببره. این مرتبه دوم ذکره. وقتی ذکر رو میگیم به معناش، به اون حقایقی که پشت ذکر خوابیده توجه بکنیم. آقا امام صادق علیه السلام وقتی ذکر الله اکبر رو میخوان معنا بفرماین، یه طوری این ذکر الله اکبر رو معنا میکنن که هزار سال فیلسوفان عالم در بدرن بفهمن حضرت چی فرمود. هزار سال فیلسوفان عالم در بدرن بفهمن آقا چی فرموده. اینا حقایق دینه. این همه الله اکبر که ما میگیم، خب نباید بریم سراغ این که معناش رو بفهمیم، قلبمون رو آهسته آهسته همراه این معنا بکنیم. همین معانی که در اذان و اقامه میگیم، حی علی الصلاح، قد قامت الصلاح، آقا امیرالمومنین چطور اینها رو معنا میکنن؟ میگن حواست باشه وقتی این رو گفتی، یعنی حان وقت الزیاره، وقت دیدن رسید، وقت ملاقات رسید. به نماز اینطوری باید نگاه کنه. مرتبه سوم ذکر، ذکر عملی است. ذکر عملی رو اهل بیت عصمت و طهارت اینطور توضیح دادن، خواستی بری، شرایط گناه فراهم بود، اولین کاری که میکنی چیه؟ یادت میاد چه خدایی داری. خیلی نمک شکستنه، خیلی نمک شکستنه، نمک دون شکستنه، نمک که نمیشکن، خیلی بی حرمتی کردنه، سر سفره صدیقه اطهر نشوندن ما رو، چشم ما یله باشه تو این عالم، گوش ما یله باشه تو این عالم، هر چی رو ببینه، هر چی رو بشنوه، خیلی بی انصافی کردنه. آقا ابا عبدالله در گودال دست و پا بزنه، من شروع کنم هر صفحه‌ای که دلم میخواد رو باز بکنم، هر تصویری که دلم میخواد رو نگاه بکنم، هر فیلمی که دلم میخواد رو مشاهده بکنم. خیلی بی‌انصافی است. امیرالمؤمنین 20 سال برای هدایت من و شما خانه نشین باشه، سکوت بکنه، منتها آقا و خانوم ما در مجلس شروع کنن هر غیبتی که میخوان بکنن، هر دروغی که میخوان بگن، هر قشی که در معامله میخوان انجام بدن. ذکر عملی یعنی خدا رو مد نظر داشته باش اونجایی که میخوای گناه بکنی، خدا رو مد نظر داشته باش اونجایی که میخوای عبادت بکنی. این خیلی مهمه، ما از این خیلی غافلیم. صحیفه سجادیه میراث امام سجاد علیه السلام نزد ماست. دیشب که این محفل نورانی توفیق داشت در محضر پرچم حضرت ابا عبدالله الحسین باشه، حال ما در مجلس چطور بود رفقایی که تشریف داشتیم؟ این پرچم یکم روی این هوا رقصیده، خودش رو به گنبد مطهر آقا ابا عبدالله، خودش رو به ذریح مطهر متبرک کرده. چقدر دلها دوست داره این پرچم رو ببوسه، این پرچم رو بو کنه، این پرچم رو در آغوش بگیره، چون یه جاهایی تماس پیدا کرده با ذریح حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. صحیفه سجادیه میراث مستقیم امام سجاد برای ماست. چقدر نسبت به صحیفه سجادیه شوق داریم، چقدر با صحیفه سجادیه مأنوسیم. مناجاتی دارن آقا امام سجاد، مناجاتشون بعد از نماز شبه. این رو رفقای ملاحظه‌ای بکنن، اعضای حاضر در جلسه حوصله کردن وقت کردن ورق بزنن این مناجات رو. مناجات امام سجاد بعد از گناه کبیره نیست، مناجات امام سجاد بعد از فسق و فجور نیست، بعد از محفل غفلت نیست، مناجات امام سجاد بعد از نماز شب خوندنشونه. ببینید چطور خودشون رو فقیر میبینن، هیچ میبینن، نیست میبینن، ندار میبینند، هر چه گناه هست در این عالم به خودشون نسبت میدن. گناه باد شدن بعد از عبادت کمتر از گناه دروغ و غیبت و نگاه حرام نیست. عجب، خودپسندی برای مؤمن از گناه مؤمن بدتره. خدا رو یاد کنیم موقع معصیت، خدا رو یاد کنیم موقع عبادت. اگر من اومدم تو کشوندی من رو، اگر من الله اکبر گفتم تو در زبانم انداختی الله اکبر رو، ذاکر تویی، مذکور هم تویی. ولا وسیلت لنا الیک الا انت. تعبیر آقا امام سجاد در مناجات 15. ما هیچ وسیله‌ای در این عالم نداریم جز تو. نماز هم خارج از تو نیست، روزه هم خارج از تو نیست، ذکر هم خارج از تو نیست، همش تویی. خدا رو یاد کنیم موقع عبادت. مرحله بعدی ذکر، ذکر حالی است، از ذکر عملی هم بالاتره. انسان وقتی که می نشیند در این نظام عالم برای هدفی خلق شده. عرض کردیم در جلسات گذشتم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ذکر حالی یعنی بنده آهسته آهسته کاری بکنه که همیشه عبودیت در وجودش فعال باشه. کتاب شریف آداب و صلات رو ملاحظه بکنید، اون ابرمردی که میاد همه معادلات جهان رو تغییر میده، یک انقلابی رو آغاز میکنه که سرنوشت جهان رو عوض میکنه، حرفها و مبانی خودش رو در مثل این کتاب آداب و صلات بیان کرده. رضوان خدا بر این مرد. در آداب و صلات ایشون میفرمایند یکی از مهمترین آداب عبادت کردن اینه که آدم همیشه حواسش باشه او عبد است و خدا رب، او صفر است، او فقر است و خدا غنی است، مطلق است، همه چیز است. پیرزنی اومد خدمت رسول خدا، خندید، گفت آقا شما مثل بنده ها رو زمین میشینید، یه صندلی بذارید بشینید. آقا رسول خدا فرمودن روی این زمین چه کسی از من بنده تره؟ کی از من محمد ابن عبدالله در این عالم بنده تر؟ تو روایت داریم کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجلس جلسه العبد، مثل بنده ها می نشست، مثل بنده ها غذا می خورد و یعلم انه العبد، حواسش بود که بنده خداست. اینه که شما شهادت می دید عبودیت رسول خدا رو مقدم می دونید بر رسالتش، چون اول عبد بود و بعد به این رسالت دست پیدا کرد. این ذکر حالی رو در بیان اهل عرفان اسمش رو میگذارن مراقبه. مراقبه یعنی پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، همیشه حواسم به این دل هست که کسی جز خدا بر این دل عبور نکنه، زندگیم تماما خدایی باشه. نقل شده از امیر المؤمنین پرسیدند یا علی به ما نلته، ما نلته، چطور به این مقامی که رسیدی رسیدی؟ آقا فرمودن کن تو بواب لقلبی، من دربان قلبم بودم، همیشه حواسم به قلبم بود. بندگی داره میکنه یا خدایی داره میکنه تو این عالم؟ من گدا، من گدا، من گدایم، بنده را پادشاهی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، من گدا، من گدا، من گدایم. این را همیشه یادم بود. به این میگن مراقبه. مرحوم علامه طباطبایی دارن جان میدن، میگه گوشم رو نزدیک کردم چون صدای حضرت علامه نمی اومد، گفتم آقا همه این زندگیتون المیزان نوشتید خدمت آیت الله قاضی، رفتید یه وصیت آخر به ما بکنید. مراقبه، مراقبه، مراقبه. آخرین کلماتی که از دهان مبارک این بزرگ مرد الهی خارج شد مراقبه است. راه عاشق شدن مراقبه است. راه حل مشکلات ما مراقبه است. راه باز شدن گره های ظاهری ما مراقبه است. راه حل شدن گره های باطنی ما مراقبه است. تعبیر دیگری از واژه قرآنی تقواست. البته تقوا برای خودش یک مفهوم شناسی داره، یک سلسله مراتبی داره. انشالله یه فرصتی باید مفصل راجع به تقوا حرف بزنیم. ولی این ذکر حالی است. دیگه انسان موقع نماز یاد خدا نیست. موقع گناه کردن یا عبادت کردن یاد خدا نمیفته. در همه حال سعی میکنه یاد خدا باشه. جوان 22 ساله خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه نامه نوشت، گفت آقا میخوام سلوک بکنم، میخوام در مسیر خدا حرکت بکنم، چیکار کنم؟ مرحوم علامه فرمودن از این نقطه شروع کن، صبح به صبح که بیدار میشی تصمیم بگیر، با خدا عهد ببند که من امروز اومدم بندگی کنم. صبح به صبح با خودت قرار بذار، بگو آقا تو امروز بیدار شدی برای بندگی. تو طول روز حواست باشه این قولی که زدی با خدا، این حرفی که با خدا زدی زیرش نزنی، این عهد رو نقض نکن. شب به شب حساب کتاب کن، ببین چقدر پای حرفت بودی چقدر پای حرفت نبودی. این میشه مراقب اسمش. اما یه مرتبه بالاتری هم داریم، کسی که ذکر حالی رو در وجودش پدید آورد، کسی که اهل مراقبه شد، آهسته آهسته وجودش میشود ذکر خداوند متعال. وجود ذکره، به هر جاش که نگاه میکنی جز خداوند متعال چیز دیگری ملاحظه نمیکنی. این روایت رو از آقا امیرالمومنین علیه السلام بخونیم. آقا فرمودن لا تذکر الله ساهیان، خداوند متعال رو سهوًا ذکر نگو. سهوًا ذکر نگو یعنی چی؟ یعنی همجور لبه نگه لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله، فکرت هزار جای مختلف باشه. وقتی ذکر میگی قلبت رو با زبانت همراه کن. ولا تنسهو لاهیان، خدا رو به خاطر لحف فراموش نکن. یعنی چی؟ یعنی تمرکزت رو هیچ وقت از خدا بر ندار، همیشه به خدا تمرکز کن. وذکره کاملا یوافق فیه قلبک لسانک، خدا رو یه طوری یاد بکن که قلبت در این یاد کردن همراه با زبانت باشه. و یطابق اضمارک اعلانک، یه طوری باشه که درون و بیرونت با هم بیاد. این طوری نباشه که از بیرون ببینن یکی تسبیح دستشه همینجور داره میچرخونه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، درون داره فکر میکنه که حالا رفتم چطور سر فلانی رو کلاه بگذارم، چطور خانوادم رو بپیچونم، چطور فلانی رو جلوی دوستاش خراب بکنم. اینجوری نباشه. اگر ظاهرت ظاهر عبادته، ظاهرت ظاهر طاعته، درونت هم درون عبادت باشه، درون طاعت باشه. تا اینجاش خب حرفی نبود، اینجاش مهمه. ذکر حقیقی، حقیقت ذکر اینجاست. ولن تذکر و حقیقت ذکر، من علی ابن ابی طالب دارم به شما میگم، شما هیچ وقت خدا را به درستی به حقیقت یاد نمی کنید. ولن تذکر حقیقت ذکر، به حقیقت ذکر هیچ وقت دست پیدا نمی کنید مگر حتی تنسا نفسک فی ذکرک، تا اونجایی که وقتی داری ذکر میگی خودت رو فراموش بکنی. و تفقد و کفی، خودت رو در ذکر از دست بدی. حقیقت ذکر اینه که انسان این بت منیتش، این بت انانیتش بشکنه، همه بشود توحید، همه بشود نور. آقا امیرالمؤمنین از دعاهاشون بود، میگفتن محضر خداوند متعال میرید اینطور خدا رو از خدا بخواید، ون قلنی من ذکری الى ذکرک، خدایا من همش به یاد خودمم، همش منفعت خودم رو دارم در این عالم لحاظ میکنم، همش دارم به خودم تو این عالم توجه میکنم. ون قلنی من ذکری الى ذکرک، من رو از یاد خودم به یاد خودت منتقل کن. این وجود میشه همش ذکر، این وجود همش میشه یاد خدا. این وجود رو به هر جاش نگاه میکنی جز خداوند متعال نمیبینی. من عرف فاطمه سلام الله علیها حق معرفته فقد ادرک لیله القدر. این روایت رو شنیدید، بین حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و شب قدر یک ارتباط ویژه است. آقا وقتی میخوان این ارتباط ویژه رو توضیح بدن میگن اللیله یا فاطمه، شب قدر، شب همان فاطمه است، والقدر هو الله عز و جل، قدر خداست. یعنی چی؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در شب قدر قرآن رو نازل کردیم. لیلت القدر چه شبیه؟ شبی که از لحظه غروب آفتاب تا تا لحظه طلوع آفتاب همش رو هویت نزول قرآن و قدر بودن پر کرده. شب قدر هر جاش رو که نگاه بکنی جز قدر هیچ چیز دیگری نمیبینی. القدر هی فاطمه، اللیله هی فاطمه، شب همون فاطمه است. والقدر هو الله. یعنی شما میخوای صدیقه کبرا سلام الله علیها رو صدا بزنید، اینطوری باید صدا بزنید: فاطمه خدا. چطور تمام شب قدر هویتش نزول قرآن کریمه، همه جا رو پر کرده؟ صدیقه اطهر سلام الله علیها وجودش، حقیقتش چیزی جز خدا نیست. هر جای این وجود رو که نگاه میکنی خدا رو میبینی. بعد قرآن وقتی که میخواد حقیقت توحید رو بیان بکنه، وقتی میخواد رابطه توحید با این کسرات، با این مخلوقات رو بیان بکنه، از چه چیزی، از چه واژه‌ای استفاده میکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فی مصباح المصباح فی دجاجه. خدا نور آسمان ها و زمینه. این نور درون یک مشکات قرار داره. مشکات این دیوار رو میتراشیدن، چراغ رو، قندیلی رو درش قرار میدادن. یه نور توحید رو میخوای بدونی چطوریه؟ این نور در این عالم رها نیست. این نور یک مشکاتی وجود داره که این نور رو متمرکز کردیم در اونجا. تو روایات ما میگه میخوای بدونی مشکات چیه؟ حقیقت مشکات وجود مطهر صدیقه کبرا سلام الله علیه است. الله نور السماوات والارض در این قلب متمکنه، در این قلب مستقره، در این وجود اساساً چیزی جز توحید نمیبینی. بعد آیات مبارکه میرسه به اینجا که این نور رو میخوای پیدا بکنی. من دوباره تأکید میکنم بهت: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. این نور توحید در یک خانه هایی است که خدا اجازه داده ذکرش در اون خانه ها بیان بشه. نقل میکنه شیعه و سنی، وقتی این آیه نازل شد ابوبکر از رسول خدا پرسید: آقا این بیوت چه بیوتی هستند که نور توحید در این بیوت متمرکزه؟ اینها خودشون حقیقت ذکر شده، دیگه ذکر نمیگن، وجود اینها ذکره. آقا رسول خدا فرمودن یه بیوت الانبیا، این خونه ها خونه انبیاست. از همون اول به در خانه امیرالمومنین چشم داشتن اینها. گفت پس خانه علی و فاطمه چی؟ حضرت فرمودن والله من افضل تلک البیوت، از با فضیلت ترین این خانه ها خانه علی و فاطمه است. چقدر خوب با این خونه رفتار کرد. در این خونه ای که نور خدا متجلی است، در این خونه ای که جز نور خدا نمیبینی، با این دری که قرار توحید رو به همه عالم پخش بکنه، چه کارها که نکردن. من شب شهادت هر چی پایین بالا کردم، زاکرین و بزرگواری که توفیق داشتیم این شبها محضرشون باشیم، ساداتن، اینها فرزند این مادرن، هر چی میگن درون خانواده است، خوش به سعادتشون. ما که بیرون این دریم چطور امشب حرف بزنیم؟ امشب شب لال بودنه، امشب شب مردنه، شب حرف زدن ماها نیستش که. فقط اجمالی عرض کنم ها، از آثار اهل سنت شروع بکنیم. با این در، با این خونه چیکار کردن؟ یه چند خط کوتاه عرض بکنم و تمام عرایزم. فحجمو علی، به این خونه حمله کردن. و احرقو بابه، در این خونه رو سوزوندن. مسعودی در اثبات الوصیه نقل میکنه. و استخرجوه منه کرهن، امیر المؤمنین رو از این خونه با کراهت خارج کردن. و زقتو سیدت النساء، زقت رفقا میدونین یعنی چی؟ یعنی فشار دادن. و زقتو سیدت النساء، خب تا اینجاش حالا باز میتونیم تعامل بکنیم. حتی اسقطت محسنه. اینا اهل سنت دارن نقل میکنن، به اجمال دارن نقل میکنن، اهل بیت پازلش رو برای ما ترسیم کردن. من فقط چند تا قطعه از این فرمایشات اهل بیت جست گریخته، اصلا شب پراکندگیه، شب آشفتگیه. مادرمون چند جا جراحت داشتن. یه جراحت گردن بود. اون دو نفر اومدن برای عیادت، خانوم اجازه ندادن. آقا امیرالمومنین گفتن مصلحت اسلام در اینه که اینا بیان. البیت و بیتوک. آقا جان خونه خونه ای توه. اینها که اومدن خانوم میخواستن سر رو به چرخونن نتونستن. امیرالمومنین به خادمه گفتن بیا سر فاطمه رو به چرخون. جراحت این گردن اجازه نمیداد. یه جراحت جراحت گردن. یه جراحت جراحت پهلو. فارسل ابوبکر الى قنفس. قنفس رو صدا کرد. اضربها. بزنش. فالجه الى ازادت بیتها. مجبور کرد صدیقه کبرا رو یه گوشه ای از خونه پناه ببره. فدفعها. پرت کرد صدیقه کبرا رو. فکسر ضلعها. پهلوی صدیقه کبرا سلام الله علیها شکست. یه جای دیگه. ثم دعا عمر به نار. عمر آتش طلب کرد. فازرمها فی الباب. تازیانش رو در میاره. فاحرق الباب. در رو میسوزونه. فرفع الصوت. این تازیانه که در آورده. فضرب بهی ذراعها. پهلوی مادر اونجا شکست. بازوی مادر اینجا جراحت داره. یه جای دیگه هم خودش نقل میکنه. آقا امام صادق علیه السلام میفرمان فرفسها برجله. مادرمون تو کوچه که داشت رد میشد فرفسها برجله با پای لگد زد. و کانت حاملتون ببنهی اسمه المحسن. مادر ما بار شیشه داشت. فاسقطت المحسن من بطنها ثم لتمها. به این صورت میزنه. آقا امام صادق میفرمان فکر انی انظر الی قرط فی اذنها حتی انتفقت. من دیدم این گوشواره افتاد زمین و شکر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله.